هستش واقعا. یعنی هر چقدر انسان از برای جسمش، برای خوردنش، برای خوابیدنش، برای زندگی رو مادی دنیاش بخواد آرامش فراهم بکنه، فقط به وسیله روحش میتونه آرامش. همه ثروت های دنیا، همه امکانات دنیا، اگر روح آدم آرامش نداشته باشه نمیتونه اون آسایش و آرامش رو واقعی رو احساس بکنه. و دغدغه های بالاخره روحش چیزی هستش که همراهش هست، وجدانش چیزی هستش که همراهش هست، و دغدغه های این روح و این وجدان واقعا اون رو آرامش نمیذاره. اما این آرامش فقط با اتصال به یک منبع قوی معنوی، ارتباط با خدای عزوجل، خدای قادر، خدایی که هیچ نیازی نداره، خدایی که خالق ماست، خدایی که رب ماست و پرورش دهنده ماست و خدایی که روزی دهنده ما هست، اگر این ارتباط رو انسان برقرار بکنه واقعا این آرامش ها براش به وجود به فراهم میشه.
و خدایی که همه از اوییم،
دقیقا که همه از او هستیم، او خالقه همه این چیزها، خالق سماوات و الارض، تمام این چیز آسمان ها، زمین و همه چیزهایی که بین آسمان و زمین هستن، از کوچکترین ذرات تا بزرگترین موجودات روی زمین یا در آسمان ها، همه خالقش خداست. پس واقعا از او هستیم، همونطور که این روح خودش فرمود که از روح خودم در اونها دمیدم، در این انسان دمیدم. پس این انسان، این روحش رو اگر بتونه در صورتی که خودش رو از مادیات و نیازهایی رو که داره از وابستگی ها جدا بکنه، بکنه چشمش فقط بشه. انتظارش فقط به خداوند باشه، خداوند کمکش میکنه. چون خودش هم در کتاب خودش فرموده به این که ادعونی استجب لکن، من بخوانید شما رو جوابتون رو بدم. یعنی انسان برای هر کاری، حتی کوچکترین کارها که شاید بعض وقتا آسان فکر کنه که خجالت میکشم از خدا بخوام که مثلا این کوچکترین چیز رو به من بده، ولی نه، پیغمبر ما، بزرگان ما فرمودن حتی کوچکترین چیزها رو هم از خودش بخواین، مستقیما از خودش بخواین. و خودش وقتی که میبینه انسان واقعا چشم توقع از دیگران نداره، خودش جواب انسان رو میده. امام باقر میفرمایند به این که هیچ کس خدا رو اون بندگی نکرد مگر اینکه از امیدش از دیگران قطع کرد. یعنی انسان اگر به دیگران امید نداشته باشه، چشم به دیگران نداشته باشه که اونها کمکش بکنن، خدا بنده واقعی خدا میشه. فقط با اخلاص و تمام و اینکه فقط خودش رو در اختیار خداوند قرار بده و همه چیز رو فقط از او بخواد
و توکل بکنه.
حالا این احساس چه جوری به وجود میاد؟ عنوان بصری از امام صادق سوال میکنه که بندگی چطوری به وجود میاد. حضرت میفرمایند به این که اول از همه به این هستش که این انسان خودش رو مالک چیزهایی که خدا بهش داده ندونه. یعنی من هم اعضای بدنم، اعضای وجودم رو و هم مال یملکی که دارم، همه چیزهایی رو که دارم، کتاب، خونه، ماشین، تلفن، همه چیزهایی که دارم، فرزند، از همسر، پدر، مادر، همه اینها رو از خدا بدانم. همه اینها مالک اصلیش خداست، همطور که شما فرمودین که از خدا هستیم، واقعا مالک اصلی همه اینها خداست. ما اگر در این دنیا چیزی رو به عنوان مالکیت داریم یا سندی براش داریم، اینا همه به عنوان، به قول بزرگان، مالکیت آریه‌ای هستش. یعنی خداوند به ما تفویض کرده، این رو به دست در اختیار ما قرار داده، ولی واقعا مالک اصلی همه این چیزهای ما خداوند هست. پس اینکه حضرت امام صادق می‌فرمایند اینکه اولین چیز این که همه اون چیزی رو که داره و خدا بهش داده، بدونه که همه اینها متعلق به خداست، مال خداست و خودش هیچ گونه مالکیتی نداره. وقتی انسان این احساس رو پیدا کرد که هیچ مالکیتی نداره، اون حالت من بودن و غرور و دارایی و توانی که در ذهنش پرورش میده کم میشه. وقتی اینها کم شد واقعا احساس میکنه که بله قدرت اصلی و قدرت مطلق واقعا خداست، و اون وقت در برابر تدبیر امورش هم خودش رو ناتوان میبینه. یعنی وقتی بدونه که تمام وجودش در اختیار خداست و با یک کمتر از چشم به هم زدن اگر خداوند اراده کنه از ما میگیره، همین زبانی که الان در دهان من میچرخه اگر اراده الهی قرار بگیره که این دیگه نچرخه، من هیچ گونه توانایی ندارم. تمام این گفته و این حرکت رو فقط از خودش گرفتم و به خاطر همین هم در ابتدای صحبتم همیشه از اون میخوام که خودش کلام رو بر زبان من جاری بکنه، چون من واقعا هیچم، واقعا ناتوانم. خب پس این مسئله تدبیر امور، یعنی به طور کلی تدبیر زندگی، اون چی که برای من اتفاق میفته، اون چی که برای من پیش میاد، همه رو بدونم که خداوند داره. خب پس من در این وسط هیچ کارم، یعنی هر چیز نه، من هم مؤثرم، همه اجزای عالم بر روی همدیگه اثر دارن، من هم به عنوان مخلوقی از مخلوقات خداوند بر روی از چیزهای دیگری که خداوند خلق کرده اثر دارم. نیت من، عمل من، کار من، کردار من، گفتار من، همه اینها، رفتار من برای تعیین این تقدیر مسیر زندگی من مؤثر هست.
بله.
و خداوند خودش فرموده به این که اگر خدا دین خدا رو یاری کنین، اگر مسیر خدا قدم بردارین، خدا شما رو یاری میکنه. پس بنابراین اگر من مسیر زندگیم رو در مسیری انتخاب کنم که خدا میپسنده، خدا هم منو در این راه حمایت میکنه، منو کمک میکنه، منو تقویت میکنه. اما اگر مسیر زندگیم رو در مسیری انتخاب کنم مخالف اونچه که خداوند فرموده و میپسنده، اون وقت دیگه خداوند خودشم فرموده که کمک منو نخواهد کرد. از اول خلقت ما بشر، ما انسان‌ها، خداوند ما رو هدایت میکنه، همچنان که حتی در سایر مخلوقاتش، حیوانات، کوچکترین حیوانات، کوچکترین ذره ها در مسیر حیات خودش تعیین یک هدایت الهی رو داره که اون مسیر زندگی خودش رو طی بکنه. ما هم این هدایت رو داریم. پس خداوند از ابتدا هدایتش رو شامل حال ما میکنه. اما بعد خودش فرموده که اگر ما در مسیر مخالف قدم برداریم، اون وقت دیگه اون رحمت و نعمتش رو از ما دریغ میکنه.
بله.
این که خدا هیچ وقت ما رو گمراه نمیکنه، او ما رو به طرف گمراهی و ضلالت هل نمیده، فشار نمیده، بلکه ما وقتی که قدمی در جهت مخالف اراده الهی خواسته و پسند الهی قدم ورداریم، اون نعمتش رو از ما کم میکنه، تمام اون رحمتش رو از ما کم میکنه. والاترین مجازات ما همینه که خداوند رحمتش رو از ما بگیره. چون وقتی ما هر چیز از اول صبح که از خواب پا میشیم نگاه بکنیم، حرکتی که اعضای بدنمون میتونه داشته باشه، پایی که از رخت خواب بیرون میاد، از تخت پایین میاد، بتونه حرکت داشته باشه، اینا همه لطف و نعمت خداست، همه رحمت خداست که شامل حال ما شده. شاید برای بعضی همون اتفاق افتاده باشه که یه موقع صبح وقتی داریم بلند میشیم یا داریم پیا از تخت پایین میاد، میبینیم پامون اصلا حرکت نمیکنه. خب ما هیچی، هیچ کار نمیتونیم بکنیم، فقط همون موقع از خدا باید بخوایم که خدایا این فای منو، حرکتش رو بهش برگردون، این رو به من کمک کن. برای همینم بزرگان ما، ائمه ما، دستورهایی رو که در زندگی به اصحابشون دادن که برای ماها مندگار شده و ماها استفاده بکنیم، همون ذکرها و یاد خداوند هست.
بله.
و شکر خدا هست از این نعمتهایی که به ما داده. و این مسئله شکر خیلی مهمه. اگر نعمتی که خدا به ما داده ما شکر این نعمتها رو به جا بیاریم، که البته ناتوانیم، به خصوص من خودم
همینطوره،
بسیار ناتوانم از این که شکر نعمتهای خدا رو به جا بیارم، اینه که این نعمتها رو به جاش و مناسب استفاده بکنم.
شکر نعمت نعمتت افزون کند، کف نعمت از کفت بیرون کند. واقعا ما چقدر شکرگزار نعمات خداوندی هستیم و اینکه حالا همین شکرگزاری هم من دارم درس پس میدم، همین شکرگزاری هم شکلهای مختلفی داره. شکرگزاری به زبان، شکرگزاری به حالا نیت و شکرگزاری که در عمل نشون بدیم.
بله،
همین اسراف نکردن، دوری کردن از اسراف و تبذیر خودش یک شکرگزاری در عمله.
بله.
و چقدر خوبه که واقعا عامل باشیم و شکرگزار نعمتهای خداوند باشیم. درسته ما در این دنیای مدرنیته، در این دنیایی که حالا عجین شده با فناوری های مختلف و جدید، ما دچار روزمرگی میشیم، روزمرگی میشیم، ولی یادمون باشه که واقعا اوست که به ما میبخشد. خیلی ممنونم خانم دکتر. حالا اشاره فرمودیم به این که ما برای این که بتونیم بهتر زندگی بکنیم و به آرامشی برسیم که باید و شاید، باید این روح ما وصل بشه به مبدأمون که خود خداست.
بله.
باید این وصل شدنه، این اتصاله از طریق عبادت قطعا صورت بگیره یا ذکر خداوند. درسته؟
بله.
حالا دقیقا میرسیم به این نقطه با توجه به ایام و لیالی قدر که درش قرار داریم. خانم دکتر چطور میتونیم این عبادت رو داشته باشیم؟
این عبادت رو در کلام خود امام صادق که پاسخ عنوان بصری میدن، سومین چیز رو مطرح میکنن. میگن که این انسان عمر خودش رو در انجام امرهای خدا و ترک نهیهای خدا قرار بده. یعنی ما اگر دقت بکنیم، ببینیم، بریم بپرسیم، ببینیم دیگه، وقتی که ما میخوایم هر چیزی رو اطلاع ازش پیدا بکنیم، میریم میپرسیم از اهل فنش، میریم میپرسیم به اینکه مثلا فرضاً این دستگاه، این بلندگو چطوری کار میکنه. خب بلندگو هست، هر چی هست، هر واسه تلفن من چجوری کار میکنه، چجوری وصل میشه. خب باید یه چیزای اطلاعاتی رو باید بگیریم و خداوند انسان رو خودش معلم انسان بود که علم الانسان.
بله.
به انسان علم آموخت. خب انسان رو طوری خلق کرد که این انسان دنبال علم، دنبال یاد گرفتن باشه. خب باید ببینیم چه چیزهایی رو خدا امر کرده و چه چیزهایی رو خدا نهی کرده. خداوند امر و نهیش رو در کتاب قرآنش فرموده، پیغمبرش رو که فرستاد، برای این فرستاد که این امر و نهی ها رو برای مردم توضیح بده، خودش انجام بده در برابر مردم و مردم یاد بگیرن و این مردم به نسل های بعد منتقل بکنن.
بله.
خب پس اگر ما دنبال این باشیم که امر خدا رو اطاعت بکنیم و اون چی مواردی رو که خدا حرام کرده، نهی کرده، از اونها دوری بکنیم، این خودش دور شدن از ناپاکی و آلودگی باعث میشه که انسان به طرف پاکی بیشتر بره، بیشتر جذب بشه. وقتی که اطاعت امر خدا رو بکنیم، اینه که ناپاکی ها رو از خودمون دور بکنیم. خدا حقه، خودش هم در قرآن میفرماید ارتباط با خدا کار امر حق، یک چیز حق، حق و حقیقت هست. برای نزدیک شدن به این حق پاکی و صداقت و اخلاص لازم هستش. در همین شبهای عزیز قدر برای نزدیک شدن به خداوند، البته فقط این شبهای تنها نیست، ما در طول سال باید خودمون رو آماده بکنیم، ناپاکی ها رو از خودمون دور کنیم، دروغ و تزویر و تهمت و دزدی و امثال اینها رو که خدا همه اینها رو برای ما بد اعلام کرده، از خودمون دور بکنیم تا این روحمون تمرینی کرده باشه که به پاکی به نزدیکتر بتونه بشه، به خداوند، به ارتباط خداوند بتونه نزدیکتر بشه، بتونه اومدن این فرشته ها رو که در سوره قدر می‌فرماید که تنزل الملائکت و روح رو حس بکنه. بزرگانی که تونستن این چیزها رو حس بکنن واقعا خودشون رو تمرین دادن، خودشون رو، روحشون رو، جسمشون رو تمرین دادن. خب وقتی انسان بخواد به خدا نزدیک بشه، وقتی علاقه به محبتی که به خدا پیدا بکنه باعث میشه که به خدا نزدیک بشه، چون انسان اصولا دنبال محبته. ما خودمون به اون بچه‌ای که بیشتر علاقه داریم، محبت داریم، دوست داریم که بیشتر در کنارش باشیم، اون در کنارمون باشه. بله. یا هر فرد دیگری، دوستمون، همسرمون، مادرمون، هر کس دیگری، اماممون، رهبرمون، هرچی بیشتر بهش محبت داشته باشیم، علاقه داریم که بیشتر در کنارش باشیم. پس برای نزدیک شدن به خدا هم ما باید محبت خدا رو در خودمون تقویت بکنیم، این محبت رو برای خودمون ایجاد بکنیم، از بچگی به فرزندمون ذکر خدا رو با نعمتهایی که خدا به اشتاده و اون چیزهایی که دوست داره بگیم اینا همه از جانب خدا آمده، این اثر میکنه در روح و درک اون بچه که این خدا پس یک چیز دوست داشتنیه که به من لطف داشته که این چیزها رو گذاشت. و خودمون که همچه بزرگ میشیم و از پاس رو سن میذاریم، سنمون میگذره، همه نعمتها رو فقط از جانب او ببینیم، محبت و اتصالمون به او بیشتر میشه. پس این مسئله از اول این که این محبت اینها رو در طول سال بر خودمون ایجاد بکنیم تا در این لیالی قدر، در این شبهای قدر بتونیم ساعتهای خودمون رو با او برقرار بکنیم، بتونیم با آش حرف بزنیم. حتی ما خوشبختانه اسلام الحمدلله بسیار راهکارهای ارتباط با خدا رو به ما نشون داده.
بله.
قرآن مطالب مختلف داده، پیغمبر اکرم، ائمه خدا، همه در مطالب گفته هاشون راهکار به ما دادن. زیارت ها، دعاها، همین دعای ابو حمزه سمالی رو وقتی انسان میخونه که اصلا کلماتی که اصلا خودش آدم به ذهنش نمیاد، ولی دونه دونه این کلمات به انسان یاداوری میکنه ناتوانی های خودش رو و توانمندی خدا رو، نعمت های خدا رو، رحمت خدا رو که همه این نعمت ها رو به ما داده و ناتوانی ها و شکست ها و بیماری ها و عجز ما رو از ما گرفته. این همه لطف خداست، نعمت خداست که خداوند در اختیار ما قرار داده. این باعث میشه که همین کلمات واقعا ساعتهای این شب قدر ما رو کامل پر میکنه. یعنی اصلا یهو میبینیم که ساعت 4 شد، 4:30 شد و این کلمات و ارتباط ما رو با خدا، چون بزرگان به ما یاد دادن، نحوه استفادهش، روش استفادهش هم خیلی بهتر از اینه که من کلامی از خودم بگم. ما وقتی خیلی وقتا به حرم معصومین میریم، بزرگواران میریم، ممکنه که ما چیزهای مادی بخوایم، ولی انسانهایی که روح بلند دارن، محبت اهل بیت رو دارن، محبت خدا رو دارن، اینها از خدا و از اهل بیت چیزهای فراتر و بالاتر و برتر از مواد مادی و جسمی و خونه، زندگی و ثروت اینها میخوان. ما درسته که دعا میکنیم که خدایا اقتصاد مملکتمون رو درست کن، خدایا جوانهامون رو درست. دعای اساسی که باید بکنیم این که خدایا روح ما رو انقدر بلند کن که نیازهای دنیایی برامون هیچ باشه. علی ابن ابی طالب این طوری بود واقعا. دوست و دشمن همه اذعان کردن، گفتن، نوشتن به اینکه علی واقعا از مادیات دنیا بریده بود و اگر هر درآمدی در هر روز داشت، تا آخر اون شب همه اونها رو برای بینوایان، فقرا، محتاجان، خانواده های شهدای در جنگ هاش خرج میکرد و چیزی برای خودش باقی نمیگذاشت و تمام اون باغها و چاهایی هم که ایجاد کرد رو وقف سرزمین اسلامی کرد، مسلمان ها کرد. که خب این نشون دهنده این که چیزی برای خودش در این دنیا نمیخواست. به خاطر همین علی میتوانست علی باشد، با عشق بندگیش و عشق عبادتش به خدا در حدی که وقتی تیر در پای مبارکش بود، گفتن اگر میخواین تیر رو در بیارین، وقتی در بیارین که علی در حال نماز هست. این واقعا الگو برای ماست. برای خود من واقعا الگو هست. بسیاری وقتا آدم سر نماز حواسش پرت میشه و به جاهای دیگه مختلف میره، در همون حالت حواس پرتی هم خودش بعد متوجه میشه که خیلی متوجه نبود چی ذکر کرده، چی گفته. خب پس بنابراین این تنها همه تمرین میخواد، یعنی همین نمازم که من میخونم اگر تمرین نکنم که حواسم رو در طول نماز به خداوند بدم، به کلماتی که ذکر میکنم بگم، بسیاری چیزها میتونه حواس منو منحرف بکنه از عبادتم، از ارتباطم با خدا.
خب دکتر، چه زیبا اشاره فرمودید به این موارد و اینکه در دعاهایی که آمده، در کلمات و واژه‌های مختلفی که ما در دعاها به ویژه در این ایام، در این شبها میخونیم، اصلا یه وقتی شاید به اون نقطه توجه هم نکردیم، شاید اصلا بهش فکرم نکردیم. طبق فرمایش شما به لحظه به یه تلنگر به همون میخوره، من اصلا از این زاویه نگاه نکرده بودم، یا فراموش کرده بودم، یا چقدر برای من عادی شده بود.
عادی شده، بله، خیلی عادی شده.
و چقدر این دعاهایی که در دسترس ما قرار گرفته، در اختیارمون قرار گرفته، به زیبایی، به ریزترین و به ظریفترین موارد و مسائل پرداخته میشه، آدم لذت میبره. حتی میگه من فراموش کرده بودم، شاید میدونستم ولی یادم رفته بود که چنین چیزی هست. خدایا من انقدر ناتوانم، انقدر ضعیفم و تو انقدر عظیم و بزرگی.
واقعا
اینها هر کدومشون یک تلنگره انگار این شبها. و چقدر خوبه، همین الان یادم افتاد، خوبه که حالا بهش اشاره کنیم. خداوند رحمت کنه پدر و مادرهای عزیزی که به ما یا علی رو آموختن، مادران عزیزی که با نام ائمه به ما شیر دادن، از شیره جانشون به ما دادن. با خدا رحمت کنه پدران و عزیزانی که لقمه حلال رو با نام ائمه به ما در دهان ما گذاشتن و امروز ما شدیم محبین امام علی علیه السلام، محبین اهل بیت، که انشالله از رهروان راستینشون هم باشیم. دکتر چقدر خوبه راجب اینم صحبت بکنیم که در این شبها کودکانمون رو چه کنیم، چطور میتونیم باشون رفتار بکنیم. من خودم یادم میاد کودک که بودم، مادرم خوشمزه ترین خوراکی ها رو برای ما تهیه میکردن و میگفتن که امشب با هم میخواییم کیف کنیم، میخواییم با هم بازی کنیم، میخواییم با هم. و خیلی جالبه، تمام تلاششون رو میکردن که اون شب رو تا صبح ما بیدار بمونیم.
بله.
و تمرین کنیم و علاقه مندمون میکردن. یعنی من میدونستم که سال دیگه شب قدر هم این اتفاقهای خوب خواهد افتاد.
بله.
چه کار کنیم که جذابیت این شبها هم درونی بشه، نهادینه بشه برای فرزندان ما، به ویژه نوجوانهای عزیزمون؟
همونطور که خودتون هم فرمودین، در واقعا چیزهایی رو که خب بالاخره بچه ها و نوجوان ها در حد فهم و درک معنویتشون به اندازه خودشون هست، البته هر کسی هم، هر فردی با دیگری هم متفاوت هستش، در نعمتهایی که خداوند در خلقتش قرار داده با هم متفاوتن، ولی همین که بله، مسئله همراه با هم بودن، دست جمعی بودن، بیایم امشب با هم مثلا بریم توی پارک فلان، پارک
بله،
دم مسجد تیز، اونجا برنامه هست، ببینیم چه خبر هست.
بله.
مثلا برخی از مسجدها هستن که دم پارک ها هستن، با اینکه بچه ها رو آدم اول ببره مثلا به هوای پارک و بعدم بگه بچه ها به سر صدای خوبی میادش، چه صداهایی، بریم ببینیم چه خبر هستش. این توجه داشتن و اینکه سعی کنیم همونطور که خانم حضرت زهرا سلام الله علیها هم بچه ها رو شبهای قدر بیدار نگر می داشتن و حتی به اینکه آب به صورتاشون می پاشن که بیدار بشن. امام صادق هم اهل خانه رو بیدار نگه می داشتن و سعی می کردن که مثلا برای خودشون اینها اون شب رخت خوابی پهن نشه که خسی خیال خوابیدن داشته باشه. بچه های این دور زمان هم که ماشاءالله دوست دارن بیدار بمونن. ماشاءالله مامانا میگن که این ساعتی 11:30 میشه، الان که دیگه تعطیلی هم هستن خیال خوابیدن هم ندارن. خب اینا بعدشون هم نمیاد که بیدار باشن. همین برنامه‌های دست جمعی،
بله،
برنامه دست جمعی یا کسانی که اگر بشه آدم بستگانی که نزدیکن با این بچه ها انس بیشتری دارن، همه رو با همدیگه دور همدیگه جمع بکنیم. اگر که در مجموعه های بیرونی شرکت یه موقع نمیشه کرد، در خانه جمع با هم احیا بگیریم، بستگان نزدیک و دور همدیگه باشیم. که من اتفاقا بر خودم یه سالهای اتفاق افتاده بود به این که خب این وقت با هم با بچه ها با هم هستن، دعاها رو که میخوایم بخونیم بدیم نوجوان ها بخونن، نوجوان ها رو تشویق کنیم. واقعا در مجالسی که خانم ها داشتن این کار رو میکردن، معمولا سعی میکردن که خدا رحمت کنه مادرامون اینها، که بگن جوان ها بخونن، جوان ترها شرکت کنن، بیان جلوتر بشینن بخونن، تشویقشون کنن بخوندن، سعی کنن که چه خیلی غلطشون رو نگیرن در موقع خوندن حتی. و اینکه با صحبت هاشون یه مقدار صحبت هایی باشه که خب اونها معصومن، بچه ها معصومن و کلام خوب و کلام پاک به دلهاشون میشینه. همونطور که مراسم تاسوع و عاشورا و امام حسین رو خیلی از بچه ها دوست دارن که شرکت کنن، همین که میبینن لباس مشکی پوشیدن برای این ایام، هم همینطور لباس جدید مادر بلوز و یا لباس پیراهن مشکی براشون خریده و جدید برای امشب به خصوص بچه ها این لباس رو براتون خریدم، اینا همه چیزهایی که در نهاد بچه میمونه.
بله.
و واقعا اینها اثر داره. یعنی به ما، من دیدم بچه هایی که از بچگی این حالت ها رو نداشتن در بزرگی هم طول میکشه، خیلی طول میکشه تا بخوان ارتباط برقرار کنن، ولی ما احتیاج داریم به این ارتباط. و یکی از جاهایی، یکی از چیزهایی که به ما کمک میکنه که خودمون رو برای این شبهای قدر آماده بکنیم، بچه ها رو آماده بکنیم، ارتباط داشتن با مکانهای پاک و نورانی هستش. یعنی رفتن به مکان زیارتها، جاهایی که پاک هست و نورانی هست، و اونجا هم انسان وقتی با اون بزرگواران صحبت میکنه و ازشون میخواد که از نورشون، از علمشون به ما عنایت بکنن، این بچه ها هم این نورها رو میگیرن.
خیلی ممنونم از شما. فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، همراه شما هستیم. دوستان عزیز، آنچه شنیدید سخنان زیبا و دلنشین خانم دکتر نحلا غربی لاینی بود که بسیار استفاده بردم. خانم دکتر خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما که محبت کردین، همراه ما شدید در به نام عشق. موقتا با شما خداحافظی میکنیم، انشالله که در دعاهاتون ما رو از یاد نبرید.
خواهش میکنم، سلامت باشین انشالله.
سپاسگزارم، متشکرم. خیلی ممنونم دوستان عزیز. امسال به نام سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده. انشالله که بتونیم به کمک هم چرخه تولید رو در کشور عزیزمون ایران زنده نگه داریم و پر رو نقتر از قبل. اما همونطور که در جریان هستید، مقام معظم رهبری قراره در جمع اقشار مختلف مردم تهران و جمعی از مسئولان در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه سخنرانی نوروزی داشته باشند که تا دقایقی دیگر انشالله انجام خواهد شد. به محض آغاز از رادیو ایران به صورت زنده پخش خواهیم کرد. خنده اشک دیده ببینی چه میکنی، خنده اشک دیده ببینی چه میکنی. صلی الله علیکم یا آل رسول الله. سلامتی و تعجیل در امر فرج و ظهور و قیام امام زمانمون
حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا پیروزی اسلام نابودی دشمنان اسلام صحت سلامت طول عمر با عزت رهبر عزیز و والا مقاممون اجماعا صلوات قرایی بفرست.
آل محمد و آل محمد. ممنونم از حاج‌های سماوات.